أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در روايات ما آمده است که ان القرآن نزل بلغة اياك اعني واسمعي يا جاره. در بین عرب ها مثالی که ما داریم میگیم در به تو میگم دیوار گوش کن، اینجوری تعبیر میکنن که صحبت با خانمش میکنه که همسایه بشنوه. به این مفهوم و معناست که آیات قرآن ضمن این که خطابش مستقیماً به پیغمبر اکرمه، ولی غیر مستقیم شامل هر کسی می شود که به نحوی رابطه داشته باشه با پیغمبر اکرم. در هر جایی به فرا حال اونجا با تناسب با اون وضع. خداوند اینجا می‌فرماید این که ای پیغمبر، اگر اینها امروز تو رو تکذیب می‌کنن، امت‌های گذشته هم پیغمبران رو تکذیب کردن. ولی چه شد؟ پیغمبرها با سه وسیله، با سه ابزار وارد معرکه شدن. یکی بینات بود، یکی کتابها و زبور بود، و یکی دیگه کتاب اساسیشون بود. تکذیب اونها نهایتاً منتهی به این شد که اونها کلن از بین رفتن. این چه پیامی برای ما داره؟ حالا ما که در سطح مثلا مراجع و علما و حوزه های علمیه، یا حتی در سطح مؤمنین، ما بخوایم یا نخوایم در جامعه خطای مختلفی هست، جناح‌های مختلفی هست. اون افراد مؤمن و افراد صالح، اینها یه جناح هستن، یه حزب هستن. خدا می‌فرماید حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، فائزون. حزب خداست. حزب خداست یعنی نه اینکه اسنیسی کردن در یه لیستی، نه، هر کسی که مؤمن باشه، صالح باشه و رابطه‌ای با خدا داشته باشه و بوی خدا داشته باشه، رنگ خدا داشته باشه، این در این حزب هست. حالا اهل چین باشه، اهل آرژانتین باشه، اهل خاورمیانه باشه، دیگه برای ما مهم نیست. المؤمن اخو المؤمن من امه و ابی. اون روزی که سرشت ما رو در عالم خلقت اول که عالم ذر باشه، این روز این سرشت ما رو تأسیس کردن، اون سرشت با هم قاطی بودن، بعدش تیکه تیکه شدن، قاطی بودن همه با هم دیگه، از یک گل و از یک طینت خدا همه مؤمنین رو خلق کرد که این فاضل یعنی زیادی طینت پیغمبر و اهل بیت علیهم افضل الصلاة والسلام بود. شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا بما ولایتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعه ها اصلا از ما هستن، از ما هستن، نه یعنی که از نظر معنوی، حتی از نظر مادی فیزیکی، برای اینکه روح ما از اون خاکی خلق شد و از اون گلی خلق شد که بدن اهل بیت از اون خلق شد. روح اهل بیت از جای دیگه خلق شده بود، ولی بدنشون از اون چیزی خلق شد که ما بعد از آنی که اونها خلق شدن تمام شدن، بقیهش روح ما رو از اون خلق کرد، نه بدن ما رو. خلقو من فاضل طینتنا. وقتی که همه اینها از یک گل و از یک سرشت و از یک اصل همشون بودن، پس اینا برادر هم دیگه هستن. اینا یه حزبه، حزب شیطان از اون طرفه، اونا هستن. ما بخوایم یا نخوایم، ما در طول زندگیمون در حالت اختلاف هستیم، گاهی اختلافات به اوج میگیره و جنگ میشه، یا لااقل جنگ لفظی میشه، جدل میشه، گاهی اختلاف نه، اما ما باید خودونو مهیا بکنیم. اگر انسان اینقدر ضعیف باشه که همچین یه آقای یه شبهه انداخت، زود بره طرف شبهه، یه کسی از اون طرف دنیا میاد، یه مسیحی، ما سالهای سال مسلمون بودیم، شیعه بودیم، سینه زدیم برای امام حسین، چه کردیم؟ با شبهه یک مسیحی، یه بهایی، یه وهابی، زود از کوره دریم و بگیم نه، شاید هم راست میگه. چرا؟ میگه بحثه. همیشه در آیات قرآن این مطلب زیاد بیان شده که شما ای پیغمبر بدون که این راه راه سختیه، اینجا انسان باید استوار باشه، استقامت داشته باشه، صبر داشته باشه، جدی باشه، اینجور نباشه که با یک کلمه کم و زیاد عوض کنه راهشو. البته این از طرف دیگه هم احتیاج داره به اینکه ما خدمتش معرض کنم، اینکه فرهنگمونم یه مقدار فرهنگ مقاومت بشه، فرهنگ استقامت بشه. پس این کلمه‌ای که خدا اینجا فرمود و این یکذبوک، این کلمه فقط برای پیغمبر است، برای ما هم هست. حالا بنده چه طلبه باشم چه کاسب باشم، ولی من باید از حرف دیگران و از شبهه انداختن و وسوسه هایی که میکنن از اینا متاثر نشم. دلیلش چیه؟ دلیلش که به تاریخ رجوع کنیم. ما بشر عمرمون کفایت نمی کنی که خودمون هم تجربه بکنیم هم عمل کنیم. عمر ما یه عمر کمیه، پس باید از تجربه های دیگران استفاده کنیم. تجربه های کی؟ تجربه گذشته ها. خب نگاه بکنیم که بالاخره در گذشته چه شد، این دنیا چطوری اداره شد، این مدیریت الهی برای این دنیا بر چه مبنایی بود، بر چه سنت هایی بود، بر چه قانون هایی بود، از اون استفاده بکنیم. اومدن قوم عاد بود، سمود بود، قوم لوط بود، اصحاب ایکه بودن، که اینایی که قرآن یکی یکی بحثاش رو مفصل کرده، اینها چه قدرتمند بودن، امکانات داشتن، چه داشتن، اما وقتی که در برابر مسلمان ها قرار گرفتن، مسلمان ها غالب شدن. مسلمان ها یعنی مؤمنین در هر عصر و هر زمانی. فقد کذب الذين من قبلهم، قبلهم امتهایی بودن که اونام تکذیب کردن. چطور شد؟ جاءتهم رسلهم، پیغمبر اومدن. چند چیز پیغمبر خودشون آوردن، یکی بالبینات، یکی به زبور، یکی به کتاب المبین. ما میخوام درباره این سه موضوع امشب بحث جدی داشته باشیم. بیانه یعنی چی؟ بیانه به معنای مبینه هست، یعنی مصدر گاهی به معنای فاعل، گاهی به معنای مفعول. اینجا به معنای فاعل، یعنی چیزی که روشن کننده هست، بیان کننده هست، توضیح دهنده هست. خب چیه اینا؟ چی بوده انبیا؟ انبیا علیه افضل الصلاه و السلام چند نوع بیانه داشتن. یک، اساسی ترین بیانشون این بوده که ما بشر، خدا که ما رو خلق کرده برنامه‌ریزی کرده ذهن ما رو، عقل ما رو، نفس ما رو بر مبانی صحیح. یعنی هر یک از ما در درونش خداوند حقایق رو گنجونده. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. دین قیم اون فطرت انسانه. حالا شما هر جای دنیا برید بپرسید از هر کسی، نه افرادی که سفر میکنن، خوب اینو کار بکنن، یا آقا شما به کی عقیده داری؟ میگه من مثلا به فلان دین، به فلان. میگه من میتونم بگم دروغ گفتن خوب چیزی یا بد چیزی؟ میگه نه بده. میگه خب ظلم کردن چی تو؟ میگه نه بده. میگه اگر کسی خدمت به دیگران بکنه چطور؟ میگه خیلی خوب چیزیه. میگه اگر کسی یک یتیم تو خیابون یه چکش بزنه خوب این گونه؟ نه آقا کار بدی. اینا شما برید ببینید هر جای دنیا که انسان بره همون حرفه. چرا؟ چون این فطرته. قبلا بحث میکردن این هست نیست، دیگه آخر کار امروز دنیا متقاعد شد که یه چیزی هست به نام قانون طبیعی. قانون طبیعی که حالا امروز یه تعبیر دیگه ازش میگن، میگن حقوق بشر. حالا این حقوق بشر این همون قانون طبیعیه که در قانونگذارهای دنیا قبلا بحث میکردن و در نوشتن قانون اساسی اعتماد به این میکردن. این قانون طبیعی اینه که یه چیزایی هست که اینا قابل بحث نیست، اینا خودش همه چیز وجدانیه، عقلیه، فطریه. اینه پیغمبرا وقتی که اومدن اولین کاری کردن اون فطرت درونی انسانو برونی کردن. یعنی گفتن ای انسان تو چی میخوای؟ خودش گیج بود، توجه نبود، بهش گفتن این چیز خوبه، گوها خوبه، اون خوبه، اون خوبه، ما همینا رو میخوایم. ما از خدا اومدیم میخوایم به مردم بگیم که این مردم آدم خوبی بشید، با هم دیگه محبت داشته باشید، سلم و امنیت رو در زندگیتون داشته باشید، خدمت بکنید، فعالیت بکنید. چه اشکال داره؟ پیغمبر قبل از آنی که حالا دلیل بیارن به این که من قرآن دارم، من معجزه دارم، اینا قبل از این همون وجدانی که در بین مردم بود با اون وجدان صحبت میکردن. یک دلیل بود. بعضا که ویسان صحبت کردن، خب حالا شما این قصه ای که شنیدید خیلی خیلی، وقتی که جعفر طیار برادر حضرت امیر سلام الله علیه رفتش به حبشه و با اون آقایی که اونجا بود بحث کرد با پادشاه حبشه، گفت شما دینتون چیه؟ گفت دین ما اینه 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 اینه. این همه حرف صحیحه که همه جا داشته باشن، چه اشکال داره؟ این بحثه. هر جای دنیا ما حالا برید صحبت بکنید میبینید این که همه قبول دارن اون اصول مبانی فطری بشره. حضرت امیر فرمودن لیستعدوهم منسی فطرته و یثیر لهم دفائن العقول. یعنی این فطرتی که در شما بوده و هست چرا فراموشش کردید؟ این عقلی که شما دارید چرا اینو دفنش کردید؟ چرا ازش استفاده نمی کنید؟ حرف پیغمبر این بود. یک بیانه. بیانه دوم که انبیا داشتن برنامه می دادن برای مردم. مردم به این برنامه عمل می کردن، می رسیدن به اون آرزوهاشون. خوب خوب چیزیه. مثلشو میگم. شما تو صحرا تشنه هستید، از یه آقای می پرسید آقا من چیکار کنم؟ میگه آقا بره این پشت این تپه خاکی که هست یه چشمه آبه. من میرم میام چشمه آبیه دیگه، بحث داره و حد دیگه نداره. اون هدفی که من داشتم، اون آرزویی که من داشتم، این آقا مرا رسول به اون آرزو، قبول میکنم. وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت اومدن به مسلمان ها گفتن ای مسلمان ها
به مردم قریش گفتن ای عرب ها بیاید مسلمون بشید، پادشاه میشید، شدن، آقا میشید، شدن. یک زندگی آرام و یک زندگی پر جنب جوش پیدا میکنید، کردن، شدن. من یه مثال براتون بزنم. حضرت که وارد مدینه شدن، در مدینه چه مدینه ای هست؟ اسمش یثرب بود. یثرب که در قرآن یا اهل یثرب لا مقام لکم، یثرب یعنی مرض. هر کی وارد مدینه میشد مریض میشد، قشن فوت میکرد. من جمله عبدالله پدر حضرت پیغمبر تو مدینه فوت کرد، قبرش هم الان در مسجد پیغمبر هست. ولو اینا قبر حضرت رو چیز کردن، ولی اهل مدینه میدونن کجاست. من قبلا میرفتیم زیارت ایشون، خارج مسجد بود. این اومد مدینه، مریض شد، اونجا فوت کرد. خیلی اومده مدینه فوت میکردن. دلیلش هم این بود، حسب که بعضی گفتن، این که اونجا باطلاق بود. شهر مدینه پر از باطلاق بود. این باطلاقا پشه‌هایی که مرض مالاریا تولید میکنه زیاد داشت. اهل مدینه یه مقدار بدنشون مقاومت داشت، اینا که از خارج میمدن مقاومتشون کم بود، زود مریض میشن و فوت میکردن. اسمش هم گفتن یثرب، میگن نرید یثرب، نرید جایی که مرض هست. حضرت هم گفتن نه، این طیبه اسمش بذارید، عوض کردن. من طی یثرب رو به جای خوش آب و هوا. حالا خوش آب و هوا چطور شد؟ خوش آب و هوا شد یک از کارهایی که میخوام بگم، برنامه عملی. یه کار کردم، پیغمبران اومدن گفتن خب شما جا چیکار نمی‌کنید، بیکار هستید، این چیکار کنید؟ گفتن آره مسجد بسازید. سه روز بعد از اون که تو خونه انصار بودن، گفتن باید مسجد. خودشون شروع کردن مسجد ساختن، همه رو به کار گرفتن، شخصا هم خودشون شروع میکنن. هر کسی از اهل مدینه که مقدار ضعیف الاحوال بودن، بدناشون بدنای ضعیفی بود، یک آجر برمی داشت، به قرآن دو تا آجر برمی داشتن، می اردن و می ساختن. این مسجد ساختن. دور مسجدم هر یه گوشه یه اتاق ساختن برای هر کی از خانوماشون و اصحابشون. خب مسجد درست بود. حالا چیکار کنیم؟ دن را بینیم کشاورزی. کشاورزی یعنی چه؟ دن خب این تپه های خاک رو بریدیم تو این گودالیا. کاری نداره. خاک جاهایی که خاک زیاد بود آوردن ریختن تو این گودالیا. این گودالیا چی شد؟ زمین کشاورزی شد. و خود پیغمبرم مثل که میگن، حالا من نمیدونم قصورمش، اول چیزی که اونجا کاشتن نعنا بود. الان اهل مدینه و زائرینی که مدینه میرن خیلی پیشون مهمه که نعنای مدینه رو بخرن، چون که نعنای مدینه اصلش از پیغمبر اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم. خب نعنا هم یه چیز مفیدیه و خوشبوه و حتما هم فواید زیادی داره که حالا من نمیدونم، که برای اون مرض هم شاید نعنا خوب بوده، من نمیدونم. نعنا کاشتن و بعد کم کم کاشتن. خود پیغمبر کمتر میرفتن که جاورزی، حضرت امی میرفتن که جاورزی. یه روزی آقای دید یه کیسه دست حضرت امی دارن میرن، گفت یا امیرالمؤمنین این کیسه چیه؟ حضرت گفتن الف نخله ان شاء الله، این هزار درخت خرماست. یعنی هزار تا در حقیقت حسه بود، رفتن کاشتن هزار تا نخل شد. تا این اواخرم که ما میرفتیم مدینه حالهایی ور افتاده این چیزا، اینم چطور شده؟ بمون یک نوع خرمایی میفروختن، میگفتن این از همون سلسله خرمایی که حضرت امیر کاشتن، البته نه از همون نخیله، همون نخلات، از همون تباره. خب این یک سیستم بود، نخل کاشتن، زمین رو مرتب کردن، خوبی زمین خوبی شد. مردم کم کم یاد گرفتن خونه بسازن، هی خونه ساختن، خونه هاشون هم خوب شد. هی شروع کردن به فعالیت. در یک برهه بسیار محدودی مدینه عوض شد، نه در مرض شد، نه در چیز شد. مردم به خارج مدینه هم اومدن، مدینه توسعه پیدا کرد. بعدش هم جنگ ها شروع شد، در هر جنگ هم غنیمت گرفتن، پولدار شدن. خب وقتی که من عرض کردم به شما برید اونجا چشمه آبه و رفتید و آشامیدید، دیدید آب خوبه، دیگه بحث نداره. این یقینا حرف من درست بود. پیغمبرم اینجوری به مردم مطالب فهموندن، بیانه داشتن، اومدن یک مطالبی گفتن و این مطالب خودشون عمل کردن، اصحابشون عمل کردن، به نتیجه رسید و دیگه یه واقعیتی شد، دیگه کسی نتونست درباره او بحث و جدل کنه. این دو. اما بیانه سوم، بیانه سوم اینه که برنامه هایی که رسالات الهی داشته و پیغمبرها داشتن، یه بعد اساسیش انسانسازی بوده. انسان ما میسازیم. خب یه چیزیه که خیلی مهمه. ببینید هر کسی دلش میخواد آدم خوبی باشه، اما خب فشارهای زندگی، مشکلات زندگی، هوای نفس، شیطون نمیذاره. اما اگر خودش آدم خوبی نیست، آدم خوبا رو دوست داره. احب الصالحین ولست منهم، من اگر خوب نیستم ولی خوبا رو دوست دارم. خب طبیعیه. پیغمبر رو به مردم گفتن ما آدم خوب تربیت میکنیم، ما آدم ساز هستیم. این به نظر بنده یکی از مهمترین معجزات پیغمبرها بوده همیشه در تاریخ. هر پیغمبری که اومد یه مجموعه حواریین و یه مجموعه اصحاب اینها رو ساخت و چه شدن؟ حالا من قبلی که به موضوع اساسیم برسم میخوام یه مثال بزنم برای شما. یکی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من یه مشکل دارم. گفت چیه؟ پیغمبر فرمود چیه؟ گفت این که من در جاهلیت هیچ بچه‌ای خدا به من نداد مگر اینکه دختر بچه بود. این دختر بچه‌ها را من دفن می‌کردم زنده زنده. خب بعدش یک سفر داشتم، زنم مثل که حامله بود، رفتم سفرم طولانی شد 7-8 سالی، برگشتم یه دختر بچه خیلی زیبایی توی خونمون هست. به زنم گفتم این کیه؟ دیگه گفت این دختر توست. عجب دختره، نه من دختر پیدا کنم؟ عجب ننگی دختر. هیچ، رفتم صحرا و با همون دختره شروع کردم قبر کندن برای این. خودش که نمی‌فهمید برای چی کار میکرد، هی میکندم خسته میشدم میمد عرقای منو پاک میکرد. هیچ، بعدش که دیگه قبر کنده شد انداختمش تو قبر رو شروع کردم خاکار ریختن. هی به من توسل جز التجا کرد، پدر آخر چی کار داری میکنی؟ این کارشون بود. پیغمبرم برو دور شد، دور شد از من که آتیه تو منو نگیره. چه کاری کردی؟ این چه کار؟ همین ها رو خدا سبحانه و تعالی در قرآن میگه در آخر سوره فتح، محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. انقدر اینها نسبت به هم دیگه رحیم شدن، انقدر با محبت شدن، انقدر هم دیگه رو دوست می‌داشتن که خدا هم یک آیه در قرآن در مدح این جهتشون نازل فرمود. و یه عده‌شون در یکی از جنگ‌ها، یکی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله در اون طرف یه عده مجروح افتادن، اجازه بفرمایید من برم آب برای اینا تهیه کنم. گفتم برو. رفت یه مقدار آب تهیه کرد، برد به یکیشون داد، گفت که به من میدی، من تشنه هستم، ولی اون یکی خیلی از من تشنه تره، برو به اون اول آب بده. باز رفت به اون بگه، اون یکی به سومی، چهارمی، تا دهمی رسید، دهمی باز به اولی مراجعه کرد، برگشت همشون فوت کردن. همشون فوت کردن تشنه، برای اینکه ایثار داشتن و اثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این مسلمان ها این تحول درش شد. وقتی که این تحول در خودشون شد، احساس کردن که یک حقیقتیه، یک حقیقتی خدا بهشون داده. حالا اگر خودش هم نبود، ولی در محیطش افرادی بودن که به اینجا بودن. ولی چون که پیغمبر ما خاتم انبیا بود و چون که بنابود دینش تا قیام قیامت باقی باشه، لیظهره علی الدین کله بشه، خدا برای پیغمبر یه معجزه‌ای ترتیب داد و تقدیر کرد که قابل انکار نباشه و اون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه.
آه!
اگر دنیا از ما بپرسن به چه دلیل پیغمبر پیغمبر بود، میگن به علی بن ابی طالب. دلیلش علی بن ابی طالب. شما یک شخص در کل تاریخ بیارید همانند حضرت امیر سلام الله علیه به ما نشون بدید، ما میگیم اون دینی که او رو تربیت کرده از دین پیغمبر ما بهتره، ولی ندارید و نمیتونید بیارید. البته ما عقیده داریم که حضرت امیر تربیت شده پیغمبر بودن، این کلام خود حضرت امیره. حضرت فرمودن ان الله ادب نبیه و هو ادبنی و انا ادب المؤمنین. خدا پیغمبرش رو تأدیب کرد و تربیت کرد و پرورش داد، پیغمبر من و من مؤمنین رو. سلسله مراتب اینجوریه. پس بنابراین اون دینی که مثل علی ابن ابی طالب تحویل جهان بده، اون دین دین حقه. و جزئی که میگم این بیناته، بالبینات. حالا هر کی اومده یه مسیحی بولس سلام میگه جل جل الحب فی المسیحی حتی کان من فرط حبه علویا لا تقل شیعتون هو تعلیین ان فی کل منصف شیعی. شون نگو که فقط شیعه ها، هر منصفی در دنیا او در حقیقت عقیده داره به علی، میگه مسیحیه. میگه انقدر این حب علی در دل من تجلی کرد که من با یکی مسیحی هستم علوی شدم. جورج یرداخ یکی از نویسنده هایی که در باره حضرت امیر کتاب نوشته، کتابش هم بسیار زیباست. اهل لبنان اومد، یه دست سفر اومد کربلا، سفر اومد کویت. این علی دورش گرفتن از سورت تن کردن، گفتن بین علی اعظمه یا عیسی. گفت نمیتونم بگم. گفتن چرا نمیتونی بگی؟ گفت اگر بگم عیسی دروغ گفتم، اگر بگم علی میگم پس چرا مسیحی هستی؟ من چیزی نمیگم. از هر خوش زد در قالب این صحبت موضوعش بیان کرد علی. این که شما ببینید حضرت امیر سلام الله علیه باید تو کعبه دنیا بیاد و باید توی مسجد کوفه و در محراب و در حالت نماز شهید بشه، ضربه بخوره، خود همین برای ما کافیه که بفهمیم این یک مرد عادی نیست. یک کسی که خدا اینو برای ما از عالم غیب فرستاده که ما به او اقتدا بکنیم. اگر نه خب هر بچه هر جا دنیا میاد، فوت انسان هر جای میشه، اما همونی که در کعبه دنیا اومد در مسجد کوفه ضربه خورد، همون کسی که چشمشو بست و بست و بست و بست باز نکرد مگر در رخ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و شروع کرد قرآن خوندن قبل از آنی که قرآن نازل بشه، قد افلح المؤمنون خوند. اونی که 10 ساله بود وقتی که 10 سالگی که حضرت امیر بودن حضرت پیغمبر بود، اولین کسی که به ایمان آورد، اول القوم اسلامن، همون بود که در همون ایام جوانی 10 سالگی دفاع از پیغمبر میکرد صلی الله علیه وسلم. آخه این قریش یه راهایی رو انتخاب کرده بودن برای اذیت پیغمبر که خیلی عجیب بود. بچه هاشون پیشون بچه ها پول میدادن، چی میدو خود و کشمش میدن، چی میدادن، میگفتن برید سنگریزه به پای پیغمبر برید. حالا پیغمبرم قشنگ که نبود که پیغمبر با این بچه ها در بیفتن. وقت به هم دیگه بچه ها میگفتن اگر این قویم هست نرید. قویم که اینکه دندون بگیره، که حضرت امیر همچی که یکی از بچه ها میخواست جسارت پیغمبر کنه میپریدن یا گوشش شدن میگرفتن یا دماغاشون و میکندن قضم، یعنی میکنه اینجور دفاع کردن از پیغمبر در اون ایام. شب مبیتم که شما مطلع هستید، حضرت نپرسیدن که چه کاری نخواهند کرد. 30 شمشیر بود اون شب. قهرمانان قریش، میدونید قریش در کل جزیره العرب اینا مشهور به فتوت و شجاعت و قهرمانی بودن. اینا 30 از قهرماناشون انتخاب کرده بودن که اینا بیان دور خونه پیغمبر رو بگیرن و بعدش در هجوم کنن پیغمبر رو ترور کنن به قول ما. با این وضع حضرت امیر سلام الله علیه گفتن من میخوابم جای تو. خب میدونستن چه میشه، خوابیدن. نگفتن این که چه میکنن، منو میکشن نمیکشن میگیرن من چیکار کنم. یک کلمه فرمودن اتسلم یا رسول الله، تو به سلامت جون سالم درم بردیم. گفتم بله چاش، به من مسئله نیست. در روایت اومده که خدا به جبرائیل و میکائیل گفت این که شما دوتا رو من هر دو ملکای مقرر من هستید، ولی عمر یکیتون بیشتر از دیگری کردم، کی عمرشو به دیگری میده؟ سراشون رو زیر انداختم. این نه این گفت من به اون عمرمو اضافه میدم، نه اون گفت به این. گفتن خب پس والا شما برید پایین ببینید علی چه میکنه. خب پیغمبر رفتن، اینا آمدن اطراف خونه پیغمبر گرفتن و صبح که شد هجوم کردن. همین رخت ها که فس کردن حضرت امیر پاشدن. گفتن کو پیغمبر، حالا تعبیرات و هنر کار ندارم، چی به دست من سپرده بود؟ گفت هیچ کار میکنه اینجا. گفتن بیشی ما چی؟ گرفتن اون روز پیغمبر رو قدر کافی حضرت امیر رو به قدر کافی کتک زدن، نکشتن. ولی چون که اونا دیگه اون دقه دلیشون رو خواستن به حضرت امیر دارن. بعد مدتی هم حضرت امیر تو مکه مدینه موندن، تو مکه موندن، شروع کردن قرضای پیغمبر رو دادن و امانت ها رو به مردم پس دادن و بعدش فواطم رو برداشتن که بیان طرف مدینه به امر پیغمبر. تو را اونا اومدن مانع شدن، با اونا جنگ کردن و غالب شدن تو اردن. اینا کجا ما پیدا میکنیم سیم؟ من بینم شما خیلی مهیای مصیبت هستید. حالا اجازه فرمایید یه مقدار امشب مقدمتا برای آقای مؤمنی عرایضی بکنم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، عرض کردم میشه ایمد می استاد اون دور، نزدیک ذریح، نه دور از چیز ذریح حضرت امیر سلام الله علیه، و یه سلام میکرد. سلامشو بگم، ولی وقتی سلام میکرد خودش که گریه میکرد مردم هم منقلب میشدن. میگفت السلام علیک یا اول مظلوم. ای اولین مظلوم سلام من به تو. خب ببینید گاهی انسان قدرت نداره، ضعیفه، مظلوم میشه. اما شخصی مثل علی که در خیبر رو کن، مرحب و کشت، امر و کشت، جنگا رو به تنهایی مدیریت میکرد، به تنهایی مدیریت میکرد. یعنی فکر نکنید زید و عمرم بودن، اینا فقط سیاهی لشکر بودن. مثل علی رو تناف دستش ببندن مظلومه که برای خدا، برای دین، برای من و شما، برای شفاعت، همه اینا رو به جان دل بخره. گفته شده که یک روزی اصحاب دور حضرت امیر نشسته بودن مسجد کوفه، با هم دیگه صحبت میکردن، با هم دیگه میگفتن این که چه لحظاتی هست که بر یک انسان غیرتمند نیرومند سخت بگذره. چه لحظه یکیشون در آمد گفت این که مثلا کسی مریض باشه، فلان باشه، سخت باشه، چشمش درد کنه. یکی دیگه گفت اگر کسی مدیون باشه، پول نداشته باشه، دائن بیاد. هر کسی یه چیزی گفت. گفتن یا علی شما میشید بفرمایید. هر کمی ساکت بودن. گفتن اگر از من میخواد بشنوید، لحظه سختی برای یک مرد غیرتمند اونه که در خیابونها، در کوچه ها، در پس کوچه ها کتشو ببندن و جلوی چشمانش خانمشو بذارن. حالا شاید 20 سال 25 سال از قصه گذشته بوده، ولی این عقده هنوز این عقده در دل حضرت بود که چرا نشد که دفاع از حضرت زهرا بکنم. درست دین بود، خدا بود، اما بالاخره بشر عاطفه داره. من یه قصه برای شما بگم که انشاءالله همین قصه این شبا خودتون توجه پیدا کنید و در دعاهاتون. ما واقعا باید این شبا، امشب و قدر دوم واقعا حضرت امیر رو واسطه قرار بدیم، شفیع قرار بدیم. و جدی جدی ها، یه آقای اومد پیش من قبل از چند ماه، از دو ماه نمیشه، رو دیدم یه قصه دوش، اسمش ابو ایوب بود، اسمش ابو ایوب بود. گفت آقا من یه روز در مزرعه‌ام داشتم کار میکردم، یک وهابی اومد، از این وهابی های مزرعه‌اش هم نزدیکای کربلاست، اومد گفت که سب کن علی ابن ابی طالب. آره این مظلوم که میگم ها، تا حالا اینجوره، نه یه روزی ها. گفت سب علی، علی سب کن. گفتم من چرا علی رو سب کنم؟ من پیغمبر رو سب میکنم. گفت نه علی، گفتم چه فرق میکنه، این اون یکیه. بالاخره میگفت سلاحش در آورد و زد به من، 8 تا گلوله زد، ولی گلوله ها جوری بود که کشنده نبود، به پاش خورده بود، به کاری خورده بود، نشونم داد جاهای گلوله هاش، 8 تا گلوله. میگفت دیگه که شازده دیگه سرسداشون اومدن اون فرار کرد. گفت بعد از 3 سال نوین پیداش کرد، بردیم و معرفی کردیم به دادگاه، گرفتنش و بردنش. و روزه که بنابود دادگاهی بشه، توی دم در گفت ببین بیا و از من بگذر، رضایت نامه بینیس. گفتم نمیسن. گفت بچه هاتو میگیرم. گفتم بگیر. گفتم نه برای این که به من ها. گفت اون لحظه که من سب نکردم خودش فحش داد، جسارت کرد به حضرت امیر. گفتم چون که تو جسارت کردی به حضرت امیر، من از تو نمیگذرم. بالاخره رفتن دادگاهیش کردن و یه 3 سال زندان بریدن و بعشق و زندان فرار کرد چی شد نمیدونم. و میگفت یه روز نشسته بودیم تو منزل فهمیدیم بچه هامون که مزرعه بودن این رفته هر 5 تا بچه همو کشته. این 5 تا بچه بشته وقت شروع کرد بنده خدا گریه کردن. گفت آقا من همهشون برای من عزیز بودن، اما این دختر بزرگم 11 سالش بود، این رسیدم بهش هنوز نمرده بود، گرفتم بغلم هی گفت آب میخوام پدر آب میخوام. گفت دل منو تا حالا میلرزونه که من نتونستم برای این آب تهیه کنم و تو بغلم فوت کرد. و یک شب خیلی برای من سخت بود این قصه، نمیتونستم آرام بگیرم، میتونستم بخوابم. رفتم روی بوم گفتم یا علی میدونی که اینا رو برای تو من دادم. از خدا بخواد من صبر بده، نمیتونم من زندگی کنم. بودم خوابیدم، خواب دیدم حضرت امیر سلام الله علیه. حالا وصف کرد حضرت امیر چه نورانی، چه عطری داشتن، وصفهای خیلی عظیم میکرد. کار ندارم. گفتن فلانی ما میدونیم تو چه هستی، کجا هستی و قصه بچه هاتو نخور، بچه هات پیش منم. و چون که اینا هنوز به سن تکلیف و اینا نرسیدن گناه نکردم، قصه اونا رو نخور و فردا صبحی بیا پیش من نجف. میگفت منم دیگه ساعت شماری کردم، اول صبح پاشدم رفتم نجف خدمت حضرت امیر، برای ذریح زیارت میخوندم، یه دوتا یه پارچه و یک برگی از بالا افتاد. اون پارچه یه پارچه ای بود که تا حالا بنده خدا این هست، هر مریضی که میاد این پارچه رو به این دوره میگیره، چند بار یا علی میگه مریض خوب میشه. روزی 300 400 500 نفر اینا شفا میگیرن از اون. اما حالا میخوام اون قصه اون دومی رو بگم. برگه چی بود؟ برگر من نشون داد من نتونستم ببینم، راستش میگم خیلی جوری شدم. نمیدونم حالا اون برگه اونجا چیکار میکرده که تو بغل این افتاده، من نمیدونم چی بود. عکس سر بریده حضرت سید تکون دهنده بود، من نتونستم ببینمش، یعنی یه خورده گرفتم پسش دادم. حالا نمیدونم این عکس برای چیه. من خاتمه عرضم باشه آقای مؤمنی، میگم شاید حضرت امیر گفتن ای فلان اگر تو بچه ها تو در راه خدا منم بچه ها در راه خدا این حسین منه که اینجور سرشو از بدن جدا کرد.